ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی از انجام تغییراتی در اعضای دولت اطلاع داد. پرونده اسید پاشی ها در اصفهان بدون پیدا کردن متهم مختوم شد. رئیس سازمان انرژی اتمی از راه اندازی کارخانه تولید روتور سانتریفیوژ اطلاع داد. درود شنونده گرامی. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی انجام تغییرات در برخی وزرای دولت را تایید کرده است. محمود واعظی امروز پس از جلسه هیئت دولت با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها شرایط جدیدی را ایجاد کرده است گفت این شرایط می‌طلبد که برخی اعضای کابینه تغییر کنند. محمود واعظی اشاره‌ای به زمان این تغییرات و افرادی که تغییر می‌کنند نکرد، اما انجام تغییرات در تیم اقتصادی دولت را تایید کرد. در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و برخی کالاها، گروه زیادی از فعالان سیاسی و اقتصادی در ایران خواهان انجام تغییراتی در دولت شدند. وکیل مدافع قربانیان اسید پاشی ها در اصفهان از مختومه شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن اطلاع داد و گفت دیه قربانیان آن حوادث از صندوق دیه بیت المال با حکم دادگاه پرداخت شده است. حسین عباس علیزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت اگر زمانی متهم یا عاملان پرونده شناسایی و دستگیر شوند رسیدگی قضایی انجام خواهد شد. در سال 1393 پس از بیان اظهارات انتقادی علیه بی‌حجابی از سوی خطیب نماز جمعه در اصفهان به صورت دستکم 4 تن از زنان و دختران در آن شهر اسید پاشی شد. وقوع آن حوادث منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهر اصفهان شد. از آن هنگام تا کنون مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمانش صحبت کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل ساخت کارخانه تولید روتور برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم اطلاع داد. او امروز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت که آن کارخانه در حین مذاکرات هسته‌ای ساخته شده بود اما تا کنون راه اندازی نشده بود، اما به دنبال دستور رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی شده است. به گفته این مقام ارشد این کارخانه در ظرفیت نهایی روزانه توان تولید حدود 60 سانتریفوژ IR6 را خواهد داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران راه اندازی این کارخانه را خلاف تعهدات تهران در برجام ندانست. مطابق توافق هسته‌ای وین، ایران پذیرفته است در قبال لغو تحریم‌های بین‌المللی بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. با اعلام نظر شورای نگهبان درباره دو لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF و رد این دو لایحه، باز بحث بر سر FATF و پذیرش الزامات این مقررات از سوی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. آراش حسنیا از رادیو فردا تحولات در این عرصه را دنبال می کند و گزارش وی را می توانید در ساعت آینده به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 ایران بشنوید. و ما بپرسیم از آرش که اصلا دعوا بر سر چیه، ماجرا چه بوده، به کجا رسیده. خیلی قضیه پیچیده ایه این مسئله الان، به ویژه با تحولاتی که در مورد توافق هسته‌ای وجود داره و تعهداتی که اگه بخواد ایران FATF رو بپذیره باید بهش پایبند بشه. الان وضعیت چجوریه؟
درسته بکتاش، همونطور که میگی خیلی موضوع پیچیده‌ای شده و یک سابقه تاریخی از سال 88 این بحث داره. حتی پیش از دولت آقای روحانی در دوران دولت محمود احمدی نژاد هم پذیرفتن الزامات FATF یکی از محورهایی بود که همیشه مورد بحث بود. اما در حال حاضر بحث بر سر 4 لایه هست که دولت اونها رو تهیه کرده و به مجلس ارائه کرده برای اینکه بتونه ایرادات جدی FATF رو مرتفع بکنه و ایران بتونه به هر حال بپیونده به این مقررات مالی که بزرگترین مانع بر سر مبادلات بانکی ایران هست، فارغ از این که اصلا آمریکا در برجام بماند یا خارج بشود، تحریم ها برگردد یا برنگردد. این بحثی است که اصلا مستقل از اون، حتی اگر اروپایی ها هم بخوان به ایران کمک بکنن باید ایران تکلیف اون رو معلوم بکنه. این 4 لایحه که به لوایح 4 گانه دولت معروف است، 2 لایحه داخلی است که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این دوتا داخلیه، و 2 پیوستن به کنوانسیون ها و الحاق به کنوانسیون های بین المللی است. 1 الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، و 2 الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی یا همون پالرمو که این روزها معروفه. خب از این 4 تا 3 تاش مصوب مجلس شده و یکیش که کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم باشه، با بروز مخالفت‌های جدی و حتی اظهار نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، برای 2 ماه مجلس تصمیم گرفت که اون رو مسکوت بگذاره و کنار بگذاره. این 3 لایحه تصویب شده در مجلس به شورای نگهبان رفته. شورای نگهبان تا اینجای کار که دیروز سخنگوی شورای نگهبان آقای عباس‌علی کدخدایی گفتگو کرد، 2 تا از این لوایح رد شده در شورای نگهبان. کدوم 2 تا؟ یکی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی رد شده و دیگری همون کنوانسیون پالرمو. ایرادهایی که گرفتن برای کنوانسیون پالرمو، آقای کدخدایی گفته که ایرادهای جزئی است، با یک رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجلس میتونه مرتفع بشه، و قانون مبارزه با پولشویی رو اصلا گفته که وارد محتواش ما نشدیم، شکلی ایراد داره، برای اینکه این رو باید قوه قضاییه، چون لایحه قضایی است، باید رئیس قوه قضاییه به دولت بده و بعد دولت براش تصمیم بگیره، نه اینکه خود دولت رأسا این لایحه رو بده. در همین حین و بین و در تمام این پیچیدگی‌هایی که وجود داره، 2 نامه هم منتشر شده. یکی نامه آقای روحانی به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، و دیگری نامه محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت به احمد جنتی. در نامه آقای روحانی که آقای کدخدایی گفته مفاد اون محرمانه است و ورود نکرده بهشت، اما محتواش در برخی از رسانه‌ها منتشر شده، آقای روحانی خطاب به احمد جنتی نوشته که بر اساس اینکه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شده که این 3 لایحه تصویب بشود و این به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده، خواسته که این 3 لایحه بدون دردسر و بدون ایرادات قانونی شورای نگهبان مسیر قانونیش رو طی بکنه. اما در نامه آقای شاهرودی به آقای جنتی آمده که این کنوانسیون پالرمو ایراداتی داره که قابل حل و فصل نیست و از قضا نباید تایید بشه و باید رد بشه. برای همین این وضعیت پیچیده باقی مانده همینطور، در حالی که خب اظهار نظرهای مختلفی به نقل از رهبر جمهوری اسلامی هست. اظهار نظر خود آیت الله خامنه ای هست که گفته بهتر اگر چیزی رو نمیدونیم تهش چی هست اون رو تصویب نکنیم و با قوانین داخلی اون رو رفع و رجوع کنیم.
برای اند گزارش هم اینطوری به نظر میرسه که از طرفی گویا یک مخالفت های بسیار جدی و اساسی وجود داره نسبت به این لوایح، به خاطر تعهداتی که بعد الزاماتی که بله. به دنبال خواهد داشت در عرصه بین‌المللی، و از یه طرف این تلاش ها برای اینکه این لوایح به تصویب برسه، و همه اینا البته باز مرتبط با خود مسئله توافق هسته‌ای بله، که معلوم نیست چقدر کاربرد داره یا نه، ولی به طور کلی میشه گفتش که باید همچنان در انتظار بود دید که کدوم یک از این
درسته
در واقع میتونن
دعوا بر سر همین دعوای سیاسی و البته اقتصادی بر سر همین مسئله است. یعنی دولت که میخواد حل و فصل بشه و بتونه با دنیا کار بکنه، دولت جمهوری اسلامی به دنبال تصویب و پیوستن به این کنوانسیون ها و الحاق هست. برای اینکه دیروز هم ما خبر داشتیم که اروپایی ها حتی به فرض اینکه عزمشون جدی باشه برای اینکه با ایران همکاری بکنن در قالب برجام بدون آمریکا، باز نیازمند تصویب این لوایح هستن.
سپاسگزاریم. آرش حسنیا بود و گزارش همین بحث ها رو میتونید در مجله شامگاهی
بشنوید که سرانجام این لوایح بالاخره چگونه به کجا خواهد رسید و چه سرانجامی میتونه داشته باشه با توجه به وضعیت خود برجام. و ما دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو بشنویم در مورد مسائل روز.
چرا این اختلاسگرای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه، اینا رو با تک حروف الفبایی اعلام میکنن؟ مثل اون آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا همین بابک زنجانی. اما اون بنده خدایی که دزدی کرده، رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده، میارنش تو تلویزیون شهر کامل رو فیلم میکنن، پخش میکنن، اسم خودش و خانوادهش و بچه‌ش و همه رو رو میکنن.
آقای روحانی به قوه قضاییه دستور دادن با دقت، سرعت و خارج از نوبت به پرونده واردات خودرو رسیدگی کنن. آقای روحانی، میخواستم بهتون یادآوری کنم موضوع پرونده واردات خودرو یک موضوع جدید نیست و این یک مسئله خانوادگی و خودمانی بین آقازاده ها هست. دلیل آن این است که آقای شریعت مداری به هیچ وجه حاضر نیستن اشخاصی را که به قول خودتان فساد هماهنگ هست به ملت معرفی کنن. به نظر من مراقبت و برگرداندن پول به بیت المال یک بازیچه 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی است و شما آقای روحانی و دولت بی‌لیاقت شما مکمل این انجام است.
این همه از گلوی ملت ایران زدین، بردین، ریختین تو دهن عراقی ها، فلسطینی ها، لبنانی ها، یمنی ها. آخرش چی شد؟ دیروز تو عراق فریاد می زدن ایران، از عراق برو، بغداد آزاده. اون روزم که فلسطینی ها می گفتن، فردا یمنی هم خواهند گفت، لبنانی هم خواهند گفت، سوریه هم خواهند گفت. اینقدر گلوی ملت ایران نزنیم، به فکر ملت باشیم.
لطفاً جمهوری اسلامی همین یک مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست؟ ظریف ولایتی، قاسم سلیمانی، علم الهداست، جلیلی، حسین شریعت مداری، رئیسی. بالاخره بدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو لطفاً شفاف سازی بکنید. مسئله اقتصادی و اختلاس و اون مسئله نارم نمیخوای شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد رو هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار سکه تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنا گرامی کار کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه امرو کلاش یه رنگی گه بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازار بین المللی نفت بنابر گزارش ها روزهای پرفراز و نشیبی را آغاز می کند، طی می کند، خصوصا با توجه به نزدیک شدن بازگشت تحریم های نفتی آمریکا. گمان زنی ها درباره آینده این بازار شدت یافته است. هانا کاویانی درباره چشمانداز بازار نفت با یک تحلیلگر حوزه انرژی گفتگو کرده. ارزیابی او را از تصمیم آمریکا به اعطای موافقت موقت به برخی خریداران نفت ایران جویا شده است. سهراب سبحانی در آمریکا.
اولا که شکی نیست که دولت آمریکا سیاستش را در قبال ایران خیلی مشخص کرده. دولت آمریکا خواهان این هست که درآمد ایران از فروش نفت کاهش پیدا بکنه، اما در ضمن هم میدونه که نفت به هر صورت چرخه اقتصاد دنیاست و باید که نوسان قیمت زیاد نباشه و به همین دلیل با اروپایی‌ها به خصوص صحبت دارن میکنن، بعد با ترکیه، بعد با هندوستان، که سعی بکنن بعد از 4 نوامبر تشنجی در قیمت نفت در بازار دنیا نباشه، ولی در این حال سعی بکنن که که درآمد نفت ایران کم بشه.
آقای صبحانی، به درآمد اشاره کردید، در بازار جهانی شاهد کاهش بودیم، کاهش 3 دلاری قیمت نفت، که این رو مرتبط دونستن با این خبر که آمریکا اعلام کرده که برای اونهایی که کاهش چشمگیر بدن خرید نفتشون از ایران معافیت موقت در نظر میگیره. ارزیابی شما از این کاهش چیست؟ آیا نشانه های دیگری، آیا دلایل دیگری میبینید که بر بازار تاثیر گذاره؟
دو دلیل کوتاه مدت هست. یکیش مصاحبه مطبوعاتی دیروز آقای ترامپ با آقای پوتین بود که قبل از اون مصاحبه هم مشخص بود که دولت آمریکا و دولت روسیه توافق‌هایی خواهند داشت در مورد کاهش تشنج‌های بین‌المللی در سوریه، در اوکراین، و خب این روی بازار جهانی نفت تأثیر خواهد گذاشت. یک. دوم دلیل کوتاه مدتش این بود که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها صحبت دارن میکنن که ذخیره‌های نفتی رو که دارن باز بکنن که قیمت نفت رو بیارن مخصوصا پایین. این دو عامل کوتاه مدت شاید باعث شده که قیمت نفت حدود 3-4 دلار بیاد پایین، اما در دراز مدت من فکر میکنم شاهد این خواهیم بود که قیمت نفت دوباره بره بالا.
در این حال وزیر نفت بیژن زنگن نامه نوشته به اوپک، به طرف عربستانی شکایت کرده درباره میزان تولید نفت و میگه که اون چیزی که فقط وزرا در سازمان اوپک تصویب میکنن، زیرش رو امضا میکنن، باید رویه کار باشه. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ این روی کرده بین ایران و عربستان رو، این رقابتی که حال در بازار نفت ادامه پیدا میکنه، آیا ایران موفق میشه که حرف خودش رو پیش ببره؟
اگه در بعد تاریخی رابطه عربستان و ایران در مورد نفت نگاه بکنیم، میبینیم که همیشه رقابت بوده، حتی قبل از انقلاب اسلامی رقابت بوده، اما اون رقابت رقابتی دوستانه بود. یعنی دولت ایران و دولت عربستان اگر موافقتی بود یا اختلاف نظری بود، دوستانه حل میکرد در این اختلافات رو. بعد از انقلاب اسلامی به دلیل طرز برخورد جمهوری اسلامی با عربستان، این متاسفانه سیاست نفت رو تحت شعاع قرار داده و در ضمن تولید عربستان در 39 سال گذشته افزایش پیدا کرده، صادرات نفت عربستان افزایش پیدا کرده، اونها تونستن بازارهای بیشتری رو در دست بگیرن، در صورتی که عکس این برای ایران پیش اومده در 39 سال گذشته، یعنی که دولت ایران نتونسته تولید نفت رو ببره بالا، صادرات رو ببره بالا. و سوال عمده اینجا این هست که چرا ایران نتونسته در رقابت خودش با عربستان موفق بشه؟
آقای صبحانی، به تولید اشاره میکنید، خبرگزاری رویترز گزارش داده پیشبینی هایی که میشه این هست که صادرات نفت ایران با توجه به بازگشت تحریم های آمریکا 2/3 کاهش پیدا بکنه، به حدود 700 هزار بشکه برسه. شما تا چه حد واقع بینانه این تخمین رو میبینید و فکر میکنید که اون خریداران آیا فقط چین یا هند خواهند بود یا کشورهای دیگری هم در این زمینه تلاش خواهند کرد؟
باز هم در بود تاریخی که نگاه بکنیم، تولید نفت ایران در زمان جنگ ایران و عراق هم کاهش پیدا کرد، بعد البته رفت بالا. اما از نقطه نظر خریدارهای نفت ایران، همونطور که اشاره کردی، چین ممکنه افزایش بده خریدشو از ایران، اما خواهد خواست که قیمت پایین تر، همینطور هندوستان، همینطور ترکیه. اما در ضمن این کشورها باید اشاره بکنم که بخش خصوصی، یعنی کسانی که در سوئیس هستن، کسانی که در سنگاپور هستن، کسانی که در روتردام هستن، که بازار خصوصی خرید و فروش نفت رو در دست دارن، شاید به ایران مراجعه بکنن، از ایران اون نفت رو بخرن، باز هم با قیمت بسیار پایین، که به حساب سعی بکنن که استفاده بکنن از این موقعیت و تنگنایی که ایران باهاش مواجهه.
یعنی شما معتقدید که بازگشت تحریم‌های آمریکا ممکنه که این گونه خریداران و شرکت‌های خصوصی رو دور نکنه از بازار ایران؟
من معتقد هستم که همینطور که اشاره کردی درسته، اما متاسفانه قیمتی که ایران میتونه برای این فروش به دست بیاره بسیار پایین خواهد بود، که در این صورت درآمد نفت ایران میاد پایین، که در این صورت ضربه بزرگ اقتصادی خواهد بود به ایران و متاسفانه برای مردم ایران.
سهراب صبحانی تحلیلگر حوزه انرژی در آمریکا بود و اما ساعت 14:20 ایران میریم یک راست سراغ آنچه در فضای مجازی جریان داره و محمد زرقامی چه خبره؟
یه چیزی که بکتاش میدونی، خب فضای مجازی فضای گسترده ایه، توش اتفاقات متفاوتی میفته و نظرات متفاوتی میشه گفت برجسته میشه، بعضی از هشتگ ها مثلا بولد میشن یا برجسته میشن، ولی خب ما سعی میکنیم اون چیزی رو بهش نگاه کنیم که تا حدودی بحث برانگیز بوده و بیشتر حرف و پیامی توش هست. یکی از توییت هایی که امروز من دیدم توییتی بود که فیروز نادری مدیر کل اکتشافات منظومه خورشیدی در ناسا، یعنی یکی از مدیران سابق ناسا در اصل، این رو نوشته بود و میشه گفت اولین توییت فارسی آقای نادری. آقای نادری تا پیش از این توییت فارسی نداشت و خیلی ها به این مسئله هم اشاره کرده بودن در واکنش هایی که نشون داده بودن، و اون مسئله نگاه آقای نادری به بیابی، به مسئله کم آبی، به مسئله قطع شدن برق در بوشهر در جنوب ایران، و نوشته که درد دل یکی از دوستان بوشهری، اگر گفتین بزرگترین درد چیست؟ اینکه سمت چپت نیروگاه اتمی باشه، برق نداشته باشی، سمت راستت دریا باشه و آب نداشته باشی. و در نهایت به انگلیسی نوشته Well done IRI، یا همون جمهوری اسلامی ایران. در واکنش به این توییت یک کاربری می نویسه دوستی توییت کرده بود اتلاف انرژی در خطوط برق ایران به دلیل فرسودگی تجهیزات 3000 مگاوات، تولید نیروگاه بوشهر 1000 مگاوات، یعنی اگر تو این 20 سال به جای هزینه کردن دارایی و ثروت مردم روی این نیروگاه مزخرف، رو هزینه بروزرسانی شبکه انتقال برق کار میکردیم، الان 3000 مگاوات بیشتر برق داشتیم. یا کاربر دیگه ای از بچه های کنگان بوشهر می نویسه دست راستم اصلویه و بزرگترین معادن گازی جهانه و ما نه کار داریم و نه شغل، دست چپ هم نیروگاه اتمی بوشهر که بعد از این همه هزینه نظام پاش داده حتی برای مصرف خودش هم تولید برق نداره، و چه برسه به ما و روزی دوبار تو این گرما قطعی داریم و کشاورزیمون هم از دست رفته. این رو یک کاربر که در کنگان هست در جواب به توییت فیروز نادری نوشته. از اون بگذاریم. مصطفی تاج‌زاده چهره برجسته فعال سیاسی در داخل ایران به صحبت‌های آقای کدخدایی اشاره کرده که گفته شورای نگهبان پس از انتخابات هم افراد رو رصد می‌کنه. سخنگوی شورای نگهبان آقای تاج‌زاده اومده تحلیل کرده، تفسیر کرده این حرف رو، گفته که معنای سخنگوی شورا اینه طبق تفسیر ما از نظارت استصوابی هر نماینده‌ای که به نقد عملکرد رهبر و نهادهای منصوب رهبری بپردازه یا دولت پنهان رو به نوشته ایشون زیر سوال ببره رد صلاحیت خواهد شد. در همین خصوص کاربری می‌نویسه نظارت استصوابی برای شما اصلاح طلب‌ها که خوب بوده، همین شورای نگهبان هست که باعث شده مردم مجبور باشن از قحطی کاندیدا و از ترس لولو بپرن توی دامن اصلاحات. اگه نظارت استصوابی نبود کی به امثال شماها نگاه میکرد و رأی میداد؟ مگه ایران قحط و رجاله؟ شماها رانت انتخاب شدن داشتین. البته یک کاربر دیگه مینویسه نظارت استصوابی نباشه کلی آدم حسابی میتونه وارد مجلس بشه، کلی آدم شبیه محمود صادقی نماینده مجلس که جزو چهره‌هاییه که خیلی وقت‌ها درباره مسائل اجتماعی در مجلس شورای اسلامی انتقاد میکنه و مسائلی رو مطرح میکنه. نظارت شورای نگهبان کاربری مینویسه از نظارت الهی هم سخت‌تر و پیگیرتره. خدا انسان رو خلق و در روز قیامت بازخواست میکنه، اما حضرات مدام در حال چک کردن میزان ولایت مداری منصوبین هستند. کاش کمی از این نظارت در پست‌های مرتبط با بیت المال و مسندهای اقتصادی و علل خصوص آستان قدس هم بود. دولت و اطرافیانش غرق در فساد و رانت و ناتوانی هستند و توامان امثال تاج‌زاده رو شارژ میکنن که فسادهای ما رو بنداز گردن دولت موهومی پنهان و رهبر. و یا یک کاربر دیگه مینویسه چرا شارلاتان بازی در میارید؟ البته این کاربر مشخصا توییتش نزدیک به اصولگرایانه که مینویسه در میارید، چرا حرف راست رو به مردم نمیگویید؟ اگر همین نظارت نباشه، افرادی مثل شما آشوب طلب، منظورش به آقای تاج‌زاده است، به مجلس گند میزنند. البته این هم نظر این کاربره. ممنون،
سپاسگزاریم. محمد زرقامی بود و مروری بر آنچه نقطه نظرات کاربران در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی اینترنت بود. کانال تلگرام رادیو فردا آدرسش میخوای بگو محمد؟
اگر که مایل هستن برای ما پیامی ارسال کنن، مطالبی ارسال کنن، میتونن به @فرداگرام برای ما ارسال کنن. ما معمولا پیام های اونها رو میگیریم، پیام ها چه به صورت صوتی چه مطالبی، اگه دارن عکس تصویر خاصی دارن میتونن با ما در میون بگذارن، به ویژه اگر درباره مسائل اجتماعی روز باشه.
بسیار عالی. گزارش ها از آغاز اجرای توافقی میان ایران و مخالفان مسلح سوری حکایت داره که بر پایه آن ساکنای دو روستای شیعه نشین در استان ادلب به مناطق دیگری منتقل می شوند. ایلیا جزاجری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه روی خطه. آقای جزاجری، ماجرا از چه قراره؟
بله آقای خمسه‌پور، در استان ادلب دو روستا وجود داره به اسم کفریا و فوهن که اکثر ساکنان شیعه هستند. تعدادی علوی مذهب هم در این دو روستا هستند. توافقی حاصل شده بعد از مدت‌ها گفتگو میان نمایندگانی از سپاه پاسداران ایران و نمایندگانی از گروه هیئت تحریر شام، ائتلافی از گروه‌های اسلام‌گرا که گروه النصره سابق اون رو رهبری میکنه. این ائتلاف رو گفته میشه ترکیه هم در مذاکرات حضور داشته. بر پایه این گفتگو و مذاکرات در نهایت توافق شد. ساکنان غیر نظامی دو روستای شیعه نشین کفریا و فوعه خارج بشن، از این دو منطقه به مناطقی در دمشق منتقل بشن. این دو روستا حدود 6000 نفر درشون ساکن هستن، به علاوه حدود 300 علوی مذهب. در مقابل تعداد زیادی از مخالفان حکومت سوریه که در زندان‌های دولت این کشور هستند آزاد خواهند شد. البته باید به این نکته یادآور اشاره بکنم که اکثر استان ادلب در کنترل مخالفان هست و تنها بخشی از اون از جمله این دو روستا هست که از کنترل مخالفان خارج مونده.
همزمان نیروهای دولتی سوریه و جزایری به شدت مناطقی توی جنوب سوریه رو بمباران کردن. ویدیوهایی که منتشر شده که سربازان ارتش اسرائیل رو نشون میده از سوریهای غیر نظامی که در نزدیکی سیمهای خاردار مرزی در بلندی جولان تجمع کردن، میخوان که از منطقه دور بشن. چه وقایعی اونجا داره صورت میگیره؟
بله، این دو مسئله به هم ارتباط داره. اتفاقا خمسه‌پور، شهرک نوا در استان درعا در نزدیکی قنیطره هست که قنیطره هم مرز بلندی های جولان هست، از شب گذشته به شدت در مرز حملات توپخانه‌ای و هوایی ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه قرار داره. این شهرک حدود 100,000 نفر درش ساکن هستند و نه پیوسته هنوز به توافق آتش‌بسی که در اکثر استان درعا محقق شد. هفته گذشته که در حقیقت پیروزی بزرگی برای دولت سوریه بود، چرا که این مناطق اکثر مدقاسان در آن تسلیم دولت سوریه شد. اما شهرت نوا الان وضعیت عجیب داره، حتی بیمارستان اصلی شهر از خدمت خارج شده، اینطور که گزارش ها میگه حتی جایی برای درمان زخمی ها به سر زخمی ها وجود نداره. در نهایت دولت سوریه میخواد که مخالفان حاضر در این شهر تسلیم بشن. این نزدیک شدن درگیری ها به این منطقه باعث شده بسیاری از مردم، ده هزار تا که ساکن این منطقه هستن، سعی کنن فرار کنن به طرف اسرائیل. ویدیویی که منتشر شده نشون میده سربازان اسرائیلی از مردمی که تجمع کردن میخوان از این سیم خاردارهای مرزی دور بشن و از اون میخوان تا اتفاق بدی نیفته، از 200 متری که نزدیک شدن دورتر بشن وضعیت مقداری در این منطقه بحرانی هست. آقای همسفر
سپاسگزاریم. ایدیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. با رادیو فردا میتونید در تماس باشید به وسیله شماره پیامگیر 2042-02-2112-2112. تکرار میکنیم 2042-02-2112-2112 باز هست برای پیام های شما. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.